بسم الله الرحمن الرحيم نستعين إنه خير ناصر صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ولعنة الله خلق الله الكريم من الآن سخن در این بود که آیا تمسک به استصحاب برای اثبات براءت صحیح هست یا خیر. عرض کردیم که اشکالات متعددی وارد کردن که نوعا قابل جواب هست، الا اینکه یک اشکال مرحوم شیخ رضوان الله علیه، البته دو تا اشکال دارن، یک اشکالشون وارد نیست ولی اشکال دومی که ایشون فرمودن بر این استصحاب وارد هست. حاصل فرمایش ایشان این است که می فرمایند در باب استصحاب همونطور که مصلح دارید شرط هست که قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه باید متحد باشن موضوعا. چرا؟ چون اساس دلیل بر استصحاب حرمت نقض یقین به شک است. اگر موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه یک چیز باشد، خب واضح است که اگر ما حکم موضوع در قضیه متیقنه را بر موضوع در ظرف شک بار نکنیم و مترتب نسازیم، لازمش نقض یقین به شک است و رفع یقین به وسیله شک است. ولی اگر خیر موضوع دو تا باشد، متعدد باشد، خب واضح است که هیچی که از این دو قضیه ربط به دیگری ندارن، چون اختلاف دو قضیه یا به اختلاف موضوع است یا به اختلاف محمول است یا به اختلاف هر دو. و اگر موضوع متعدد شد، قهرن عدم جریان حکم در موضوعی ربطی به جریان و عدم جریان در موضوع دیگر ندارد. و اگر حکمی را نسبت به موضوعی ما مترتب کردیم، بعد در موضوع آخری اون حکم را نیاوریم، اینجا میگن آقا نقض یقین به شک کردید؟ ابدا. چرا؟ چون ربطی احد القضیتین به دیگری ندارد. این قاعده را مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مورد بحث میفرمایند این چنین نیست، برای خاطر اینکه ترخیصی که در ظرف یقین ثابت بود در قضیه متیقنه واضح است که اون ترخیص برای عنوان سبی بود، چون فرض اینه که نحوه دوم استصحاب این بود که ما به اختلاف حالات حکم را مورد بحث قرار دادیم. در ظرف سباوت واضح است که هیچ تکلیفی از تکالیف برای فرد ثابت نبود، هر فردی حالت سابقه او، یعنی قبل از اینکه مرحله بلوغ برسد، این بود که رفع شده از قلم تکلیف از اونها. حسب روایتی که در این موضوع متعدد است، ولی یکیش این است که رفع القلم عن السبی حتی یحتلم. خب واضح است که این قبیل از روایات دلالت دارد بر این که هیچ حکمی از احکام شرعیه نسبت به سبی بار نمی شود و این احکام برای سبی وارد نیست. خب در ظرف سباوت حکم شرعی از سبی مرفوع است، احکامی که در ظرف سباوت بود الان که شک داریم زمان بلوغ است، فرض این است که دیگه فعلا یقین داریم تکالیفی برای او ثابت شده است. حالا یک مورد دو مورد از موارد تکلیف اگر شک کردیم ثابته یا نه، بر فرض بگیم که این تکلیف نباشد، ربطی به ثبوت و عدم ثبوت قبل از بلوغ ندارد. بر فرض بگیم باشد، باز ربطی به ثبوت و عدم ثبوت قبل از بلوغ ندارد، چون رفع قلم تکلیف از شخص در ظرف سباوت و در حال سباوت این موضوع اون و از ثبوت و عدم ثبوت و حکم برای شخص در ظرف بلوغ این موضوع آخر. اگر حکم ثابت در مقام در ظرف سبی بودن را برای شخص در ظرف بلوغ مترتب بکنیم، این به قیاس اشبه است تا به استصحاب. چرا؟ چون در واقع انسحاب و حکم است از موضوعی به موضوع دیگر. این نمیگن استصحاب کرده است. چرا؟ چون موضوع متعدد شده است. این حاصل اشکالی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه نسبت به جریان استصحاب براءت به این بیان که احکام در ظرف سبابت ثابت نیست و اگر در ظرف بلوغ شک که در ثبوت یا لا ثبوت اون کردیم، استصحاب عدم ثبوت قبل البلوغ رو میکنیم. خلاصه اشکال مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم این است که یک کلمه و اون این است که موضوع چون متعدد است این استصحاب بی اساس است، چون لازم است که موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه واحد باشد. حالا این اشکال آیا وارده یا نه، تحقیق این مطلب مبتنی است بر ذکر یک مقدمه‌ای که البته مربوط به استصحاب است و نتیجه‌ای که از اون مقدمه می‌گیریم این است که آیا این استصحاب در محل بحث ما از اون قسمی است که نباید این استصحاب جاری بشود یا از اون قسمی است که باید جاری بشود. خوب دقت بفرمایید، عناوین که در موضوعات اخذ می‌شود در موضوعات احکام سه صورت دارد. تارتن عنوان مأخوذ در موضوع حکم عنوانی است که مقوم حکم است. ما احراز کردیم که قوام این حکم به این عنوان بستگی دارد. اگر این قسم احراز شده باشد واضح است که بود و نبود حکم تابع بود و نبود این عنوان هست. مثلا در بحث تقلید خب واضح است که ادله‌ای که در اونجا وجود دارد از عقلیه و نقلیه دلالت دارد بر این که باید تقلید کنید از عالم، یعنی از فقیه، از کسی که ملکه استنباط برای او هست. خب این عنوان در موضوع جواز تقلید که عبارت است از عالم اخذ بود، عالمی که ملکه استنباط و حکم داشته باشد. جواز تقلید حدوثاً مبنی و متوقف است بر همین به اصطلاح عنوان ملکه استنباط، بقاءً هم بر همین است. لذا اگر فردی اهل استنباط بود به خاطر مرضی ملکه استنباط از او فوت شد، خب واضح است که این چنین شخصی اگر ما بگیم استصحاب بقاء جواز تقلید بگنیم غلطه. جهت شما این است که به خاطر اینکه موضوع عوض شده است، اون موقعی که جواز تقلید داشت عالمی بود که ملکه استنباط را داشت، الان که شک در این داریم فرض این است که ملکه استنباط از او فوت شده است. پس بنابراین دو تا موضوع است، اون کسی که کان عالمن و اون کسی که الان عالم است بالفعل، اینا رو دو تا موضوع میگن. هست در به اعتبار من قضا عنه المبدا مستنبت بود، اما فعلا حالت فعلیه او این است که استنباط نمیتواند داشته باشد. خب حالا اگر حکم جواز تقلید رو در این ظرف بیاریم، این میگن قیاس است یا میگن استصحاب؟ میگن قیاس. اگر گفتیم از این عالم نمیشود تقلید کرد به خاطر این است که موضوع محقق نشده است، چون موضوع عبارت بود از عالم مستنبت و الان فرض این است که استنباط نمیتواند بکند، استنباط ندارد. این یک است. در این چنین مواردی واضح است که جایی برای جریان استصحاب نیست لتعدد الموضوع، چون این عنوان موجب تعدد معنون میشود وجودن و عدمن. اگر باشد یک موضوع است، اگر نباشد موضوع آخری است. قسم دوم عناوینی هستند که اینها به عنوان مقوم نیستند و به عنوان از نظر عرف البته به عنوان مقوم محسوب نمی‌شود، بلکه از نظر عرف به عنوان حالتی از حالات موضوع محسوب می‌کند. مثل این که در عناوینی که جنبه اشاره و حکایت از معنون دارد، در این قبیله از عناوین ضابط کلیش اینه که عرف میگه آقا این عنوان جنبه مشیریت دارد و هیچ جهت دیگری برای او نیست. مثل اینکه مثلا مولا به عبدش میگوید اکرم هاذ القائم، مثلا این معناش این نیست که هرگاه قائم بود اکرامش کن، اگر حالت قیام مبدل به وضع قعود شد دیگه اکرام ندارد، نه. یا مثلا میگوید اکرم هذا الخطیب، معناش این است که موقعی که او خطاب میکند باید اکرام بشود، ولی اگر فرض کنیم در حال خطابه نباشد نباید اکرام کرد، این حرف نیست. یا مثلا غیر ظالم میگه مثلا، یا تعبیر این که میگه اکرم هذا المؤمن یعنی المسلی، مثلا هذا المسلی، معناش این است که مادامی که او در وضع صلات هست اکرام کن، بلکه این اشاره است به اون شخص. فرض کنید اسمش بلد نیست، به عنوان مسلی به او اشاره میکند، اسمش نمیداند به عنوان قائم اشاره میکند و هاکذا. این قبیل از عناوین که از حالات معنون محسوب میشود نه مقوم، واضح است که حکم ثبوتن و عدمن دائر نیست مدار این به اصطلاح عنوان. لذا در صورت عدم این عنوان و تبدل اون عنوان به ضد او، باز هم حکم ثابت است. و اگر حکم را در اینجا شما به اصطلاح دست بردارید و عمل به اون حکم نکنید، عرف میگوید این نقض کرده است امر مولا و فرمان مولا را. اگر ادعا بکند که من شک کردم، میگن نه اینجا جای شک نیست، چون بیاد که اون عنوان ندارد، میگه من مراد این نبوده است که هرگاه اون عنوان را دارد تو باید اکرام بکنی، اگر نداشت اکرام نکنه. نه، اون جنبه اشاره داشت، اون به عنوان مشیر بود. حالا بنابراین این قبیل از عناوین در مقابل قسم اول، عنوان مقوم معنون نیست، بلکه عنوان حالتی است از حالات معنون، چه اینکه معنون متحول به حالات مختلفه و متعدده می شود، از حالت قیام به حال قعود، از حال صلات به حال عدم صلات، از حال خطابه به حال غیر خطابه و هاکذا. این قسم دوم از عناوین است. صورت سوم از عناوینی که در موضوع احکام اخذ می شود از نظر عرف کلیتاً، صورتی است که وضع عنوان برای عرف مشخص نیست. اهل عرف اگر بپرسید مقوم است، میگه احتمال دارد. آیا از حالات است؟ باز میگه احتمال دارد. احراز نشده عرفاً، یا شخص حداقل احراز نکرده است از نظر عرف که آیا این را از حالات میدانن یا از مقومات موضوع. مثلا اگر مولا فرمود ماء متغیر به وسیله نجاست، این ماء متنجس است. الماء یتنجس اذا تغیر به نجاسه. مثلا خب واضح است که حکم به تنجس برای این ماء رفته است روی عنوان مایی که متغیر به نجاست شده باشد. حالا تغییر ما به نجاسه نمیدانیم، این عنوان فرضها فرزن داریم عرض میکنیم، مقوم موضوع حکم موضوع است یا اینکه نه از حالات موضوع است. خب اگر مقوم باشد، معناش این است که حکم به نجاست بود و نبود او تابع این است که این تغییر باشد یا نباشد. خب حالا اگر تغییر مرتفع شد، در موردی که ارتفاعش به ماء طاهر باشد، میگیم یقین داریم که در اینجا این آب پاک شده است. ولی اگر زوال تغییر به نفسه باشد، اینجا به صورت شکش عرض بکنیم، خب این نمیداند تغییر مقوم بود یا از حالات. اگر تغییر مقوم باشد، معناش این است که ثبوتن و عدمن حکم دائر مدار ثبوت و عدم این عنوان است. خب واضح است که عنوان تغییر نیست، پس حکم به تنجس هم قهرن نخواهد بود. ولی اگر از حالات باشد، خب ما به مجرد تلاقی با نجس متنجس می شود ماء غلیظ. خب حالا اینجا ما متغیر هست به واسطه تلاقی با نجاست. این تغییر اگر از حالات باشد، معناش این است که بود تغییر و نبود او نقشی ندارد، بلکه ملاقات ما با نجس علت تامه تنجس است و حکم رفته است در واقع روی نفس تلاقی ما با نجس. لذا تغییر جنبه اشاره دارد، یعنی اشاره به این است که چون این ما ملاقات با نجس کرده است متغیر شده است، معناش اینه. پس بنابراین اگر تغییر جنبه اشاره داشته باشد، مثل این که میگوید اکرم هازل قائم، اکرم هازل مسلی، هازل خطیب، اینجا هم این تغییر اشاره است به این ماء ملاقی با نجس. اگر اینجور شد، خب قهرن در اینجا در ظرف زوال تغییر به نفسی باز حکم که عبارت باشد از تنجس باقی است. جهتش این است که موضوع باقی است، به خاطر اینکه موضوع عبارت بود از نفس تلاقی ما با نجس و این ملاقات بوده است و این ملاقات به واسطه ملاقات با ماء کر یا با ماء جاری دیگر از بین نرفته است، لذا ملاقی با نجس محفوظ است و این ملاقات مادامی که محفوظ باشد حکم نجاست است. حالا میخواد تغییرش از بین برود یا نرود. خب پس بنابراین در ظرف شک در این که آیا این غیب از مقومات موضوع است یا از حالات موضوع است، اینجا هم باز جای جریان استصحاب نیست. چرا جای جریان استصحاب نیست؟ چون موضوع محرز نشده است. شک که در احراز موضوع مساوی است با عدم موضوع، اینجا این چنینه. پس بنابراین در این سه قسم حکم در قسم اول بر این شد که حکم عند تغییر تغییر پیدا می کند، در ظرف دوم قطعا حکم جاری است و استصحاب جاری، در صورت سوم مثل قسم اول استصحاب جاری نیست. حالا میایم در ما نحن فی. در ما نحن فی چی بود؟ آقا حکم به عدم تکلیف یقینا قبل البلوغ که عنوان سباوت را داشت، در موقعی که این مکلف صبی بود یقینا حکم نبود. الان نمیدانیم که بالغ شده از حکم ثابت باقی است یا خیر. چرا نمیدانیم؟ چون نمیدانیم که صبی بودن از مقومات است یا از حالات. سباوت و بلوغ دو تا حالت مختلف است برای مکلف. اگر از مقومات باشد، خب قهرن در اینجا قطعا حکم مرتفع است، اگر یقین میکنیم. اگرم یقین نکنیم، لااقل از این است که شک در این میکنیم که آیا مقوم است یا حالت. همین که شک هم کردیم کفایت میکند برای این که بگیم حکم به عدم تکلیف بعد البلوغ ثابت نیست و جای جریان استصحاب نخواهد بود. الهونا ادله آیان اصولیین بر براءت در باب شبهات و حکمیه تحریمیه بیان شد. پس بنابراین این دلیل پنجم به عنوان استصحاب صحیح نیست، اما سایر ادله‌ای که ذکر شده بود از آیات و روایات و حکم عقل و اجماعی که به هر حال باز برتبر می‌گردد به همون ادله، اینها کفایت می‌کند در اثبات براءت. اما مطلب تا اینجا آیا تمام است یا خیر؟ خب قهرن بعضی از ادله ما متوقف بر این بود که ما ادله اخباری بر وجوب احتیاط را رد کنیم. از جمله این بود که مثلا ما به قاعده عقلیه قبح عقاب بلا بیان تمسک می‌کردیم. حالا اخباری ادعا می‌کند که ادله وجوب احتیاط بیانون، خب ما موقعی می‌توانیم که صغرا را هم اثبات بکنیم که عدم البیان باشد تا به اون کبرای کبلی به اصطلاح استناد کنیم و نتیجه بگیریم. خب اگر صغرا را در محل بحث نتوانیم ثابت کنیم، قرار نوبت به تمسک به اون کبرا و نتیجه گرفتن نمیرسد. پس در اینجا ما باید صغرای این قیاس که عبارت باشد از اینکه در محل بحث بیان نداریم را ثابت کنیم. اثبات این متوقف است بر رد ادله اخباری بر وجوب احتیاط. لذا باید وارد بشویم ادله اخباری بر وجوب احتیاط را ذکر کنیم. اگر توانستیم این ادله را رد کنیم، خب صغرا در مدعای اصولیین ثابت می شود. اگر نتوانیم این را ثابت بکنیم، قهرن دیگه نوبت به اون بیانات نمی رسد. چه حالا مثلا فرض کنین قبح عقاب بلا بیان باشد و چه مثل رفع ما لا یعلمون باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی بیان رسیده است دیگه لا یعلم معنا ندارد. پس نه ادله شرعیه بر براءت در این صورت تمام می شود صغرن و نه ده بیان عقلی از نظر صغرا مورد اشکال واقع شد. یعنی اخباری کبرا را قبول دارن ها، یعنی کبرا یه چیزی نیست که بگم ما منکریم، بله اونا میگن عقاب بلا بیان قویه، اما ادعای اونا این است که در محل بحث ما بیان هست، نه اینکه بیانش. پس ببینید نزاع اصولی و اخباری در حقیقت نزاع صغروی است نه نزاع کبروی. حالا باید وارد بشیم ببین آیاتی رو اونا که استدلال کردن یا روایات یا حکم عقل، حتی اونا به همین ادله اربعه وارد شدن، ببینیم آیا ادله اینا تمام است یا خیر. صلی الله علیه و آله و سلم.